سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث ما به اینجا رسید که ما اولا مجبوریم به مخالفت کردن با برخی از تمایلات خودمون، یعنی مبارزه با نفس. این اجبار هم به دلیل ساختار وجودی انسانه، هم به دلیل ساختار حیات. نه در دنیا آنچه می‌خواهیم برای ما مهیا کردن که همه چی قطعاً بهش برسیم. اصلا بعضی چیزها رو که ما برنامه‌ریزی کردیم بهش برسیم، یه دفعه خدا از جلو دست ما بر می‌داره. نمونه های این کم و بیش تو زندگیمون فراوانه و می‌بینیم. بعضی چیزها رو خداوند متعال اصلا ما رو علاقمند می‌کنه که به ما نده، که خب طبیعتاً حال ما گرفته میشه که خب بشه. دنیای ما چنین دنیاییه. نمونه خیلی ساده این حرف، پیر شدن آدم‌ها، فرتوت شدن و درب و داغون شدنشونه که تصریح می‌فرماید خداوند متعال تو قرآن کریم: و من نعمره ننکسه فی الخلق. ما به هر کسی عمر میدیم او رو پوسیده می‌کنیم بدنش رو و او رو آب و کباب خواهیم کرد. انسان میاد تو دنیا تعلقات زیادی رو پیدا کنه، بعد یکی یکی یا به آدم نمیدن اونها رو یا از آدم میگیرن اونها رو. این داستان زندگی دنیاست. دنیای ما به گونه ای طراحی شده که ما مجبوریم تو این دنیا با دوست داشتنی های خودمون مخالفت کنیم. هر چقدر مقاومت مذبوحانه نشون بدیم، باز بالاخره میبینیم خواسته یا ناخواسته با کلی از دوست داشتنی های خودمون مبارزه کردیم، به عنوان به صورت منفعلانه و مضطرانه و در کمال ناراحتی. هم وجود انسان به گونه ای ساخته شده که تنها راه رشد دادن قوای روحی خودش، حتی قوای جسمی خودش، این است که با دوست داشتنی های خودش مخالفت کنه. شما نه جسم خودتون رو نه روح خودتون رو نمیتونید رشد بدید، نمیتونید از زندگی، از وجود خودتون لذت ببرید با پاسخ دادن به همه دوست داشتنی ها، با پاسخ دادن به راحت طلبی، با پاسخ دادن مطلق به لذت طلبی. یقینا باید صرف نظر کنید. حالا دیگه برنامه‌اش دست شماست که چه برنامه ای میخوای برای مبارزه یا مخالفت کردن با برخی از دوست داشتنی های خودت قرار بدی. اینجا اسلام اومده میگه که من یه برنامه بهت میدم و یه انگیزه. انگیزه میشه ایمان، برنامه میشه تقوا. در مورد ایمان قبلا صحبت کردیم. ایمان میاد هدف برای شما تعیین میکنه که بتونی از این میدون مین با یه انگیزهی، با یه شوقی عبور کنی. ایمان میاد میگه که در پس این پرده خبری هست، بعد از این دنیا جایی هست، تو اونجا جاودانه هستی. خدایی که تو رو خلق کرده، طراحی کرده برای یه هدفی تو رو. ایمان میاد تو رو با باطن عالم آشنا میکنه. ایمان میاد به تو هدف میده. خب این ایمان برای چی؟ برای این که از این میدون مین عبور کنی، از این دوه با مانع بتونی با قدرت عبور کنی. ایمان میاد به شما میگه که این دنیایی که میبینی انقدر درب داغون برای تو طراحی شده حکمتی داشته، اون حکمت به نفع تو بوده، اون کسی که این هدف رو داشته که تو رو اینجوری آفریده، در این شرایط قرار داده، بهت برنامه هم داده، بیا بهش اطمینان کن. ایمان ما رو مرتبط میکنه با طراح اصلی این خلقت خودمون، خلقت عالم. بعد از ایمان میگیم خب حالا ما باشه قبول کردیم در پس این دنیای سخت حکمتی هست، ما باید از این مخالفت با نفس مدبرانه مدیرانه استفاده بکنیم و به این مدیریت کنیم اصلا مبارزه با هوای نفسو. خب شما بفرمایید که بعدش ما باید از چه برنامه‌ای باید استفاده کنیم برای عبور قشنگ از این میدان مین. یه تعبیر دیگه هم میدان مینه. خداوند متعال می‌فرماید برنامه تقواست. حالا خلاصه تقوا رو یه مختصرش رو دیشب عرض کردیم که ربطش با هوای نفس چیه. یه جنبندی مختصر و الا میفتیم توی بحث کردن از تقوا. که مرحله بعدیش رو بگم که یه فصلی از بحثمون تموم شده باشه قبل از شبهای قدر، انشاءالله بعد از شبهای قدر و بین شبهای قدر به ادامه بحث بتونیم بپردازیم که یک مقدار کاربردی تر هست. ما تا اینجا رسیدیم که ما مجبوریم به سختی کشیدن، پس از سختی نباید فرار کرد. سختی هم یعنی مخالفت با هوای نفس. ما مجبوریم به اینکه بخشی از دوست داشتنی‌های خودمون رو کنار بگذاریم. چرا من باید این کارو بکنم؟ ایمان میاد به این چرای من پاسخ میده، میگه برای اینکه تو باید در نهایت به عالی ترین لذت که خود خداست برسی. حالا نمیشه ما به عالی ترین لذت نرسیم، نه، این در ذات توه، این انتخاب تو نیست. تو بعدن خودت تو جهنم زجر میکشی. زجر کشیدن جهنم شما فکر کنید چیه؟ آدمی که بیدار شده داره از در حسرت از دست دادن بزرگترین دوست داشتنی ها میسوزه. حاج آقا پس حسرت واقعا آتیش نیست؟ نه، همون حسرت هست که آتیشش تجسم پیدا میکنه، جسمت هم میسوزونه، با همه فرقی نداره. شما اگه یه زمانی الان مشغولی، الان سرگرمی، اگه یه زمانی متوجه بشی که وای چی رو از دست دادی، مگه در آتش حسرت نمی سوزی؟ این آتش اینقدر جدیه در عالم که تبدیل میشه به آتش جهنم، میاد می سوزوندت و واقعا می سوزوندت. همینجوری که الان شما حسرت بخورید واقعا جسمتون آب میشه، گوشتتون آب میشه. حسرت یه عنصر روانیه، یا مثلا حسادت یه عنصر روانیه، عصبی شدن یه عنصر روانیه، ولی همه اینا دیدید که رو جسم اثر میگذاره، زخم معده میگیره آدم، زخم اثنی‌عشر میگیره. تو این دنیا اینجوریه، تو اون دنیا کلن تبدیل میشه به هیزم و آتیش و جهنم و اینا. در واقع یه نمودیست از اون حسرت. شما داری اینو، شما خدا رو داری، دوستش داری و میخوای فقط به او برسی. وقتی که به خلاف او قدم برمیداری، بعد که بیدارت کنن بعد از مرگ، حسرت میخوری. این حسرت همون آتیش عذابی که از قبر میاد شروع میشه تا قیامت. ایمان میاد به تو میگه که تو بزرگترین خواستنیت اینه، بیا کوچکترین خواستنی ها تو براش فدا کن. ایمان میاد یه همچه خبری به ما میده. بعد که ما تسلیم شدیم میگیم باش حالا بگو بیدیم چیکار کنیم. الان اون وقت ما دنبال برنامه میگردیم کدومی که از خواستنی ها رو بذارم کنار. اینجا اون مسئله اتفاق میفته که دیشب بحث شد و آغاز دیانته دیگه، از ایمان یه مرحله بعدیه. اون چیه؟ ببینید اینو دقیق نگاه کنیم این منطقو. آقا تو برنامه میخوای برای از بین بردن نفس خودت، خودیت خودت، تا بتونی از خدا لذت ببری. برنامه من اینو میخوای. تو تا خودت اثری از منیتت هست نمیتونی از خدا لذت ببری. و نمیتونی با چیز دیگه هم آروم بشی. پس باید منت از بین بره. این من بخواد از بین بره، لازمش برنامه ایه که تو اون برنامه نقش نداشته باشی. این حرف خیلی مهمه. اگه برنامه تو خودت طراحی کنی، بازم منت از بین نرفته که، تویی که انتخاب کردی. تو تورم پیدا میکنه. اگه یه برنامه باشه که من خودم بریزم برای خودم، من تورم پیدا کرده، منم تورم پیدا کرده. دیدی بچه رو بابا بیدار میکنه برای نماز، یه بلند شو برای نماز، یه باشی میخونم دیگه، تو برو کنار، من خودم میخونم میشم، من خودم میخوام بلند شم. یعنی میگه من اگه بتونم تا دقیقه 90 منم رو حفظ کنم. نه ببین، قشنگیش اینه که الان بلند شی که بهت گفتن. خب الان من بلند شم، خیلی منم رو کشتم. اما من چرا باید این همه من خودم رو بکشم؟ داستان همینه دیگه، اصلا داستان سر همین موضوعه. اصلا تو چرا میخوای مخالفت کنی با هوای نفس خودت؟ برای چی؟ قصه مبارزه با هوای نفس رابطش با اون خدای پشت پرده‌ای که بهش ایمان آوردی چی بود؟ قصه مبارزه با هوای نفس با لقاء الله، رابطه مبارزه با هوای نفس با لقاء الله چی بود؟ اینو دوباره برگردیم توی یکی دو شب اخیر با یک کمی به حاشیه، مثل اینکه گرفتار شدیم من دقت کردم و اصل بس کمتر پرداختیم. من یه دوست داشتنیایی دارم، دنیا حال بعضیاشو میگیره، بهتر خودم این دوست داشتنی هایی که دنیا میخواد حالش رو بگیره بذارم کنار تا دنیا حالش رو نگیره، حال من نگیره، بیام خودم بپذیرم این که بعضی از دوست داشتنی ها رو میخوام بذارم کنار. خودم هم یه موجودی هم که باید برخی از دوست داشتنی هامو بذارم کنار. چند جور دوست داشتنی دارم، من نمیتونم به همش برسم، اصلا با هم تعارض دارن اینا، مثل خدا خواهی و دنیا خواهی. خب اینا با هم تعارض دارن دیگه، نمیشه که جفتش و علاقش رو با هم تو دل خودم داشته باشم. عشق و تنوع، اینا با هم تعارض دارن. تنوع طلب که عاشق نمیشه، عاشق که تنوع طلب نمیشه، میگم هم یه دونه رو میخوام. خب من کدومش بگذرم، از عاشقی یا تنوع طلبی؟ هر کدومش رو بگذری داغون میشی. پس داغون شدن رو بپذیر. باشه آقا، ما پذیرفتیم از بعضی از علاقه همون باید بگذریم، از کدوم بگذریم؟ خب اینجا باید سوال جواب بدی که تو برای چی بنا شد از بعضی از علاقه هات بگذری؟ برای رسیدن به خدا؟ خدا میفرماید که تو انقدر باید از علاقه های خودت بگذری به خاطر رسیدن به من تا از بالاترین لذت استفاده کنی، و الا در آتش جهنم حسرت خواهی سوخت، که دیگه اثری از من تو باقی نمونه. تو اگر از بعضی از علاقات بگذری ولی من تو حفظ بکنی، نقض غرض شده. فوقش به درد دنیای تو میخوره اونجور مبارزه با نفس کردن. اگه میخوای از بعضی از علاقات بگذری تا به خدا برسی، تو نباید برنامه تنظیم کنی، چون تو برنامه تنظیم کنی دوباره منت هست، بلکه منت گنده ترم شده، برای خودش کسی شده، کلی تا حالا کار کرده، میدونی چقدر علاقه ها رو سر بریده، صداش کلوف شد، حالا اینه که میزنه. میگیم باشه خدا، ما میخواییم به تو برسیم، برای رسیدن به تو باید بعضی از علاقه ها رو بیخیال شیم. خودمون اگه برنامه ریزی کنیم، من ما تورم پیدا میکنه، پس تو برنامه بری. خدا میگه خب حالا من هم دیگه حله، باشه دوی شروع میکنه از واجب و حرام، از عبادت، معاش شروع میکنه، تا میرسه به این که یه لحظه جای دیگر رو نگاه کنی به میل خودت چوبت میزنه. جای دیگر نگاه کنی، البته چوبا تو هر محله یه جوره. بنا شد مبارزه با هوای نفس کنی دیگه، بله، کی مدیریت میکنه مبارزه با هوای نفسو؟ شما یا خدا؟ صدای شما رو نشنیدم. خدا. خدا میفرماد من مدیریت کنم، تو باید چجوری باشی؟ عبد ذلیل من باشی. خدایا یه کمی کتاب یا عبد دیگه خیلی آخرشو گازشو گرفتی، برده یعنی؟ برده؟ آره دیگه برده. بابا برده آخه دیگه هیچی نداره برای خودش. خب دیگه مثلا تو قرارت این بود که اینقدر خودتو علاقاتو بزنی تا هیچی ازت باقی نمونه، تا از من لذت ببری دیگه، هیچ منیتی برات باقی نمونه دیگه. خب من همین اول اسمشو بذارم روت، این میخواد برده بشه. خب چیزها خدا این یه کمی گرون تموم میشه، نمیشه با هم تشریک مسائل کنیم، یه نظر شما بدین یه نظر ما بدیم، اینا نه دیگه، نداریم ما. ممکنه نتونم، هر موقع نتونستی بعدش بگو غلط کردم من میبخشم. من نگو نتونستم، او غلط کردم، توبه میکنی باشه، من حرف من مهلت میدم، من سخت نمیگیرم، من یواش یواش ازت میخوام. ولی دیگه عبد شدی، هر جا به حرف من نگفتی و دیگه غلط کردم باش، بعد میفهمم خالص زیاد بگو غلط کردم. به پیغمبرش هم میفهمد استغفار کن، یه حقی رو ناحق کرده باشیم. آخه ما خیلی عبد باید باشیم علی القاعده، علی الظاهر. خب این یعنی من هر لحظه باید یکی از دوست داشتنی هامو زیر پام بگذارم به مدیریت پروردگار عالم. بله بله، خب همینه دیگه، داستان اینه دیگه، دین یعنی هم. و اینجاست که آقای بهجت می فرماید برای اینکه شما بتونید سیر و سلوک کنید، می فرماید که همین رساله های عملیه. آقا ما یک کتابی می خواهیم برای سیر و سلوک چیکار کنیم؟ همین رساله های عملیه. رزمنده ها تو جبهه با رساله های عملیه عشق بازی می کردن. واقعا دارم عرض می کنم. اینجا رو باید چیکار کرد؟ اینجا رو چجوری باید انجام داد؟ اینجا رو یه حسی پیدا می کردن. چون از جون خودشون می گذشتن یا آماده بودن از جون خودشون به خاطر خدا بگذرن، خدا یه حس خدا پرستی در درشون بیدار می کرد. وقتی این حس بیدار می شد، دوست داشتن حرف گوش کنن، دوست داشتن حرف گوش کنن، بیشترین دستورات تو رساله عملیه نوشته. وقت به رساله عملیه عشق می‌ورزیدن، واقعا ورق ورق می‌شد تو گردان‌ها رساله عملیه، رساله کم می‌آوردن. من مسئول تبلیغات یه گردان بودم تا مسئول تبلیغات لشکر، دیدم که بابا ما رساله کم می‌آوردیم، مگه اونجا چند تا احکام نیاز داشتن؟ 3-4 تا بود مدام تو نماز هم گفته می‌شد. رساله چرا ورق ورق میکنی؟ کلن دوست داره دستور بشنبه. شما متوجهی؟ شما این نمیدین خیلی از جوانای لاوبالی خیلی دوست دارن دل به خواهیهای خودشونو برسن. خب اینم اونجوریه دیگه، اون خودپرستا دنبال دل به خواهیهاشونن، مدام با هم چک میکنن دلت میخواد، خوشت میاد. خودپرستا هی مراجعه میکنن به رساله دلشون، دلت میاد، خوشت دلت میخواد، خوشت میاد، قشنگه، میپسندی؟ خودپرستای این سوالا رو میکنن، خداپرستا هم از خدا سوال میکنن چیکار کنم، اینو چیکار کنم، تو بگو تو چجوری میپسندی، اینجا رو گفتی من چیکار کنم. فرق خودپرستا و خداپرستاست، دوتاشو کنار هم دیگه ببینید. مبارزه با هوای نفس رو کی باید مدیریت کنه؟ تو مدیریت کنی که باشم بازم میشه خودپرستی، که بازم میشه خودپرستی. هم مبارزه با هوای نفس کردی، هم هیچ دستو نگرفته، به خدا نرسیدی، دور خودت گشتی، مثل کسانی که رنج میکشن اما رشد نمیکنن. رنج آدم رو رشد میده، تا رنج کشیدی نورانی نشدی، بدون بد رنج کشیدی. هم مبارزه با هوای نفس کردی، هم دور خودت گشتی، نفست نمرده، رنجش هم کشیدی. گفته بودیم از قبل رنج تو دنیا قطعیه، اگه به خاطر خدا نکشی به خاطر خودت میکشی. آدم میرسه به مقوله عبد. دستور چیه؟ اسمشو میذارن عبد. آقا ایشون حاضرن دستور گوش کنن. میدونید چقدر باید دستور گوش کنی؟ چقدر؟ اندازه که یه برده از ارباب خودش دستور گوش میکنه. اونم که ما نمیفهمیم مثلا معناش چیه. بردگیشی ندیدیم ما. بعد فکر میکنیم خدا تعارفی اسمی رو ما گذاشتن. عبدم یعنی شازده و شاه سلطانی. نه، عبد یعنی برده. چرا حالا اینقدر تا آخر میری؟ برای اینکه خداوند متعال رابطش با شما بناست با مأمور راهنمای رانندگی و شما فرق بکنه. مأمور راهنمای رانندگی چند تا مقررات میده برای تنظیم شهر. نمیخواد مقابل هوای نفس شما تا آخر که وایسته. میگه ببین من کاری ندارم تو ماشین داری چی کار میکنی. چرا قرمز بود نرو شهر به هم نخوره. من بیشتر از این ازت انتظار ندارم. شما فکر نکن پروردگار عالم رابطش با تو اینجوریه. یه سری مقررات اعلام میکنه، ورای مقررات بهت نگاه میکنه ببینه حالا تو چی از نفست باقی مونده. با بقیه مقررات و با بقیه امتحانات اون نفس رو میخواد بکشه. البته خدا خیلی نرم این کار رو انجام میده، خیلی صبورانه، خیلی با گذشت، خیلی با فرصت، خیلی استغفار میپذیره. او 70 سال طول میکشه نم با آدم کار کنه بره جلو. هی به کم قانعه از رفتار انسان. من تون دارم میگم برای اینکه یه بار کلشو ببینیم. اینجوری یه دفعه نمیرزه سر بنده خودش یالا عبد بشو یالا چیکار میکنیم میریم جلو. نه اینجوری نیست. نم میگه بذار حالا متوجه میشه. خیلی صبورانه. من مجبورم با دوست داشتنی ها... یه بار دیگه مرور میکنیم دوستان من. من مجبورم با دوست داشتنی های خودم مبارزه کنم چون به همش دنیا نمیذاره برسم. اگه دوست داشتنی هامو بخششو کنار نگذارم، آمادگی روحی نداشته باشم برای نرسیدن به بخشی از دوست داشتنی های خودم، له میشم تو دنیا. اصلا اعصابم داغون میشه، عصبی مزاج میشم، افسرده میشم، حسرت زده میشم، حسود میشم، حس جوش میخورم، هزار تا درد و بیدرمون میگیرم. پس من آمادگی دارم یه سری از دوست داشتنی هامو بذارم کنار چون اصلا دنیا نمیذاره. خب یه کمی تو راه اومدی، ادامه بده ببینم. حالا غیر از دنیا، توی تو خودت فکر کردی اگه دنیا میگفت بفرمایید هر چی شما میخوای بازم گیج میشدی؟ بازم خاک تو سر خودت میریختی سر چهار راه که خدایا من 10 تا چیز میخوام کدومشو برم؟ آدم بیچاره میشه تو دوست داشتنی های خودش. کدومشو میخوای بدی؟ این طرف و اون طرف و بالاخره من دو تا مثال ساده زدم دیگه. عاشق میخوای بشی یا تنوع طلب؟ جفتش لذت داره. یالا بگو حلش کنیم بریم جلو ببینم چیکار کنیم. یالا والا من چی بگم؟ یعنی خب عاشق شدن که خیلی خوب، آدم داغ میشه. ها بریم جلو، ادامه بده بیشتر. هرزه که عاشق نمیشه که. هرزه اصلا نمیتونه عاشق بشه. خب آجو هرزگی هم عالمی داره ها. بعد اون وقت بعد چند روز دفعی دلت برای عاشقی تنگ شد، چه خاکی من به سر تو بریزم اون وقت؟ حاجی واقعا کدومش بهتره؟ همین دیگه. تو خودت هم نمیتونی با خودت کنار بیای، حتما باید یکیشو بکشی تا اونی که بتونی جواب بدی. یکی از این خواستهایی که تو دل تو هست چیه؟ عشق به پرستش پروردگار و عشق ملاقات خدا و لذت بردن از ملاقات خدا. اون دیگه کدومه؟ اونم توی تو هست. اونم اگه برآورده نکنی الالعبد تو آتش دوزخ در آتش حسرتش خواهی سوخت. اون خطرناکتر از بقیه است اگه جوابشو ندی. حاج اینجوری که تو داری میگی دیگه پس بریم اونو جواب بدیم. خب پس از علاقه هات میخوای بزنی برای رسیدن به عشق خدا. خب ادامه بدیم. چجوری میخوای این کار انجام بدی؟ بذار ببینم. تو بی خود میکنی ببینی؟ تو اگه خودت ببینی برنامه ریزی بکنی خودت گنده شدی. بذار یکی دیگه برات برنامه بریزه. اون خود خداست تا تو من نداشته باشی. خدا با دو از دو ناحیه شما رو محاسبه میکنه، تقدیر تکلیف. میزنم اترازی باش، دستور میدم بگو چشم. از این دو ناحیه شروع میکنه آدمو محاسبه میکنه، البته با مراعات، با محبت، خوشگذرونی آدمو تعمیم میکنه. یه نگاه بالا که نگاه بکنی، فقط نگاه تو دیگران خراب نکنن، میبینی به ترتیب این کارو انجام میده، میبره جلو. و بعد امشب میخوام یه خبر خوبم بهتون بدم، خستگی این 18 شبه در بیاد بیرون. خدا با مراعات این کارو میکنه. بعد یه جوری میشه که آخر سر همه عالم بیشتر خوشگذروندی. صبر کن بهت خبرشو میدم. بریم جلوتر. خدا میاد به دستور میده. پس قبول کردی؟ آقایون شما بفرمایید. به نمایندگی از خانوما هم شما جواب بدید. آقایون قبول کردید که مبارزه با دوست داشتنی ها با مدیریت خدا انجام بگیره؟ حله؟ راه دیگه هم داریم؟ میتونیم از عشق به خدا صرف نظر بکنیم؟ ناجی، اون آتیش جهنمی که اونجا گفتی میسوزونه آدمو از حسرت، اون مرض داره آدم اگه این صرف نظر کنه. صرف نظر نمی کنی. ضمن اینکه دیشب گفتی کلی هم مزه داره، آدم مریض مگه؟ عشق، صفا، محبت، اومرم چوب و فلک. چیکار کن آدم؟ بیریم بیشتر عشق کنیم. اصلا ما مخواستیم بریم سراغ دنیا حاجی برای عشقش. خب حالا این که تو که میگی اینجا بیشتر دارگی میریم دیگه، مرض داریم مگه؟ اصلا ما یکی از ارازل اوباش عالم میخواییم بریم سراغ یللی تللی، گفتی خدا بیشتر مزده میده، میام دیگه چیکار کنیم دیگه؟ دروغ که نگفتی که. نه بابا من که نمیگم، بهترین های عالم اومدن گفتن. خب نه، ناز نفسشون. بریم ببینیم به اون عشق میرسیم یا نه. بخوای برسی از خدا لذت ببری، آجا اینجا ما نفسمون رو کنترل کنیم اون دنیا ازش لذت میبریم؟ نه، همینجا شروع میشه. از همینجا میفهمد شهوتشو میذارم تو عبادت و مناجات، و جوری از مناجات لذت میبره که اونایی که بدمستی میکنن از اون لذت نمیبرن. تغییرش میدم تو همین دنیا. یا شما زرنگی کن. آقا اگه کسی شهوتش توی لذت از خدا باشه، دیگه مبارزه با نفس نداره، دیگه سختی نداره، تموم میشه سختی؟ نه، سختی داره. چیه اون؟ همه شرمنده خداست. بابا اونی که میره شراب میخوره، کلی پول میده، کلی باید کار کنه بره عرق بخوره، باید دزدی کنه حشیشش رو گیر بیاره. حالا حشیش که دیگه بعضی مدت مزه نمیده، داغونم میشه. خدا تو اصلا تو خودت به ما حال میدی، بعدش هم پولمونم میدی، بعد اصلا من مردم اصلا چیزم چی کار کنم برای تو؟ رنج میکشه، رنج شرمندگی میکشه. بعد خدا همجوری دنیا رو میریزه پاش، یه نگاه نمی کنه. زجرش چی میشه؟ زجرش این میشه که ارادت هم و دنیا فلم یوریدوها، دنیا اینو میخواد، این دنیا رو نمیخواد. میگه خدا اینا من اذیت میکنن، خدا من فعلا تحملشون کن. نه من تو رو میخوام فقط، اینا هی میان مزاحم من میشن. خیلی صفا داره این راه. بذارید به حاشیه نریم، اصل متن رو بریم جلو. آقا ما پس بنا شد لذایزمون رو بذاریم کنار، نذاریم که به زور از دور دماغمون در میارن. خب هیچ، خودمون بذاریم کنار. کدومو بذاریم کنار؟ برای کدوم هدف؟ برای اینکه به لذت محبت خدا برسیم، اتصال پیدا کنیم به خدا و ملاقات خدا رو مزهش رو بچشیم، بیکار نباشیم، بدبخت و فلک زده نباشیم. یعنی یه روزی میشه انتخابات ها تو مملکت ما اینجوری بشه سر ایجاد شغل به معنای دنیاییش نباشه، سر ایجاد شغل به معنای درستش باشه؟ آقا پسر، مشغول خدا هستی؟ نه. مشغول چی هستی؟ بیکاری؟ مشغول خدا هستی؟ نه. پا بیکاری؟ یک کسی برای اینا شغل ایجاد کنه. بعد مسئولین سیاسی موظف باشن بیشترین شغل ایجاد کنن. حالا شغل ایجاد کنن، کسی نخواست بره نرفته. مثلا میگیم حالا در مقام تشبیه، نه فکر نکن این حرف واقعا میتونه بیاد تو عرصه سیاست، میتونه بیاد ولی اصلا فعلا حرفشو نزن. حالا بیکار اینجا یه کلمه میگن ربط به علف و اینا داره. چی میگن؟ چی؟ آره یه هم چیزی، حالا من نمیخوام بگم، یعنی همش مشغول چریدن و اینا، یه کلم اصطلاح خاصی داره. شغل نداره، مشغول نیست. چیکار کردی صبح تا حالا؟ مشغوله اونی که بیشتر این لذت رو بهت میده، بیشتر این کیف رو بهت میده. تو بقیه کارا رو برای چی کردی؟ برای لذتش کردی دیگه. خب مشغول لذت برتر میشدی. صبح تا رفتی دنبال چی؟ هرزگی. برای چی؟ برای اینکه بهت خوش بگذره. خب بهتر خوش بگذره، چرا کمتر خوش بگذره؟ بعد دردسر داشته باشی، مشغول خدا بودی. و ما چقدر باید این شبها گریه کنیم در خونه خدا، بگیم خدا غلط کردیم، مشغول تو نبودیم. اون عالم بزرگوار خدمت آیت الله حق شناس میرسه، هر دو پیر مرد تو اوج کهولت سن، صدا میزنه که میدونی حاج آقا، حاجای حق شناس، ما حاجای حق شناس ایام سالگردشونه، ما عرص مکاسب رو شاید 50 سال پیشم چقدر پیش شما خوندیم. خودم دوست داره از قدیما تعریف کنه، قدیمی ها هم دیگر دیدن، ها بله یادمه چه دورانی بود اینا. آیه حق شناس میفرمان بله یادمه، ذکرتو بگو، مشغول باش، بیکار نباش، مشغول او باش، چیز دیگه مزه نداره. الان مثلا بشین چرت و پرت بگیم که کی با هم چیکار کردیم، آب دو خیار خوردیم، نام چی کردیم، ولکن مشغول اون باش، این زیاد چیزی نیست. عشق تو ببر، صفا تو ببر، حال تو ببر، مشغول او باش. ماه رمضان رو خدا گذاشته میفرماید مشغول من باشی. مشغول چیز دیگه نباش. خب آقا ما چاره‌ای نداریم جز این که بیایم خودمونو تسلیم کنیم دیگه. خدا شما پس مدیریت بفرمایید، الهی دورت بگردم که خودت اومدی وسط و من داخل چاره‌ای نداره. من تو رو به کی بسپارم؟ به هر کی بسپارم عبد او شدی، بعد به من نمیرسی که. تو باید خودتو در راه من فنا کنی، تو باید برای رسیدن به لذتی که از من میبری از خود بی خود بشی. خب پس باید من خودم بیام مدیریت کنم. خب پس من از امروز اسم تو رو میگذارم عبد. قبوله؟ تو قبول کردی عبد بشی، دیگه حالا حرف گوش میکنی، به ساز من برخ، تقدیری و تکلیفی هرچی برات تعیین کردم دنبال دستور من باش. زجرشو که بیخیال شدی، مرد کشیدن زجر شدی، اونم زجری که طبیعتاً اندکه. بعد میریم سراغ چی؟ برنامه و رضایت برای سختی هایی که در طول راه هست. برنامه رو وقتی خداوند متعال میده میفرماید مراقب باش، دستور منو بپا. دیگه اسم مبارزه با هوای نفس نمیاره، معلومه که دستورها همش خلاف نفس منه. لذا امیرالمومنین میفرماید هر طاعتی در سختیه، هر شهوتی در معصیتی با شهوته. بله و معلومه دیگه. تقوا میشه چی؟ تقوا دیگه یک مبارزه با نفس خام نیست، یه مبارزه با نفسی که دو تا ویژگی داره، یک جهت الهی داره. فقط برای دنیا مبارزه با هوای نفس نمی کنی، برای رسیدن به اون نقطه نورانی نهایی یعنی ملاقات خدا داری مبارزه با هوای نفس می کنی. تقوا همون مبارزه با هوای نفس برای او. ویژگی دومش چیه؟ تقوا همون مبارزه با هوای نفس با برنامه او میشه تقوا. بعد با این تقوا میری جلو، شروع میکنی حرکتت رو که آغاز میکنی، کجا شیرین میشه بهت خواهم گفت، صبر کن. تا میری جلو میگی خدایا من حرفتو گوش میکنم، یه مرحله جدید جلوت باز میشه. از الان حساب کنید دو تا تیکه بحث دیگه من دارم امشب، این دو تا دیگه تیکه بعدی رو بگم. نمیدونم مجبور بودم همه این توضیحاتی که اکثرا جمع‌بندی گذشته بود بگم تا ذهن شما آماده بشه برای این دو قسمت بعدی یا نه. خب پس شما عبد شدی و پذیرفتی خدایی خدا رو، برنامه مبارزه با اون نفس مکاره پنهانکار زیرک از زیر دربرو رو به بند بکشی، در اختیار خدا بگذاری. خداوند متعال یه نگاهت میکنه فقط قبول نیست. آقا خدا تمومه دیگه، ما شدیم عبد شما. برای هدف لقاء الله انانیت خودمونو کامل از بین ببریم، برنامه تو رو اجرا کنیم، مراقبت میکنیم، دستورات تو زیر پا نگذاریم که هیچی غفلت ازش نکنیم. نمیریم سراغ دوست داشتنی هامون، میریم سراغ دستور تو. جای دوست داشتنی دستور تو رو میگذاریم. آقا دیگه چی مونده؟ بگید آقا، کسی میدونه ذهنش میرسه؟ چی دیگه مونده دیگه؟ بریم دیگه. یا نه تو خیلی زرنگی، صبر کن. یه مشکلی اینجا هست. هر کی گفت مشکل چیه؟ خدایا من یه سری از دوست داشتنی هامو بذارم کنار به نفع دستورات تو، کم کم به تو میرسم و از تو لذت خواهم برد. مشکلی هست؟ خودم هم که تعیین نکردم، گفتم همش تو دستور بده، اصلا اسممو گذاشتی عبد، گفتم چشم. دستور میدیم من تمام زندگیم باید مراقبت از دستورات تو باشه که هوای نفسم ندیم وسط مرض بریزه. چشم دیگه، رضایت در بلا هم داشته باشم دیگه، چی کار کنم فدات بشم الهی، دورت بگردم، ما رو ببر خونه کعبه دور خونت بگردیم دیگه، چی میخوای خدا؟ و نه صبر کن، هنوز تموم نشده. ممکنه اینجا نفست یه مکری بریزه دیگه. خدا چی بریزه؟ ما گفتیم عبد شما، در بس خفه کردیم اونو، رفت دیگه. تو دستور بدم میگم چشم، اگه من حرفی زدم شما هر چی بگی من میگم چشم. بابا ما خاک پای شما، چی دیگه؟ همه اینا رو هم درست بگی یا ممکنه بازم نفست مرض بریزه. تو نمیدونی من چی ساختم به نام نفس تو، اماره به سوءه، مکاره است. یعنی ممکنه من بعد از اینکه همه دستورات تو رو گوش کنم بازم منم باقی مونده باشه؟
بله، من میدونم چی ساختم.
خب میخوای چیکار کنی خدا؟ دیگه ما تقدیرمونو که دادیم دست تو که ببخشید، دست شما هست اصلا. گفتیم بزن بزن، ما میگیم راضی. تکلیفمونم که دادیم دست تو، اصلا دست تو هست، گفتیم بگو، ما میگیم چشم. دیگه میشیم عبد دیگه، اسممونم گذاشتی عبد، بریم دیگه. دیگه چه مرضی ممکنه بمونه؟
خدا میفرماد که یکم برو به قیافه خود نگاه کن. من خیلی بزرگم، تو هم خیلی کوچولویی. خب خدا ما قبول کردیم دیگه، خاک پاتیم اینا. و من حالا من به زبون خودم تئاترش رو اجرا میکنم، این عبارتهای من و شما این عبارتهای علمی نگید، بعدا با دو تا عبارت علمی جمع آوریش میکنیم. من میترسم زیادیت کنه، پسرخاله داری میشی، ما کجا تو کجا؟
خب بابا خدا ما که قبول داریم. بله تو قبول داری، وقتی ازت میپرسن مصاحبه او کنن باید قبول داری.
میگی ما البته کجا لایق خدا نیستیم، اما خدا توفیق داد که ما به او انشالله متصل بشیم، داریم چشم چشم گوش میکنیم حرفا رو، تسلیم و رضا تا انشالله بهش ملحق بشیم.
احساس میکنم یه کمی هنوز داری من میزنیم، یه کار دیگه سرت بیارم. چی کار بخواهی بکنی؟ میفرماید که من تو رو میشناسم، تو جز با من راضی نمیشی، حست هم ماشاءالله بیدار شده، فقط منو میخوای. برای اینکه دیگه خیالمون راحت باشه، هم من خدا هم توی عبد، که نفست این وسطه داره خودخواهی خودپرستی نمی کنه، آی موجودی که 6000 سال عبادت کردی گفتی چشم بیا به آدم سجده کن، یه دفعه ابلیس برید، گفت ببین خدا دیگه نداشتی ما، گفتی نفسم رو زیر پا بگذارم برات، گفتم چشم، گفتی بلای تو رو تحمل بکنم، گفتم چشم، گفتی عبادت کنم، گفتم چشم، گفتی مقرب میشم، منم به هوسش اومدم. حالا این کی بود وسط آوردین؟ و اون بهتر از توه، بهش سجده کنه که هم مخلوقاتم، گفت من نمیتونم، من فقط برای تو سجده میکنم. خدا هم بهش فرمود برو گم شو. دیدی گفتم زیادی داری پسر خاله میشی؟ این نفس مریضت داره از بندگی منم برای خودش توبره میبافه. دیدی برای خود کیسته دوختی؟ واسه بری این برمون وقت قیافه بگیری منم بزنی، منم که عبد خدام، نمیدونی عبد خدا که منم نداره، اونجوری گردن تو کلوف میکنی، اصلا نباید باشی الان. خدا یه فیلتر حالا عبارت علمیشو ببینید، خدا یه فیلتر گذاشت کسی در بندگی خدا خودشو گول نزنه. اون فیلتر چی بود؟ ولایت بود. حرف منو گوش میدی؟ پیغمبر حرف منو بهش بگو. نه خدا خودت بگو، اونجوری تعاملش برام راحت تره. فقط میدونم متکبر. میدونم متکبر. نه دیگه من اگه حرف تو رو گوش کنم دیگه متکبر نیستم. خدا فقط خودتی. تو به شرطی حقیقتن دقت کنن دوستان، به شرطی حقیقتن پا رو انانیتت گذاشتی، تسلیم من شدی که نه تنها حرف منو گوش بدی، بلکه این جمله رو یادداشت کنن تو روحشون دوستان، تو قلبشون. تو به شرطی انانیت خودتو گذاشتی کنار و تسلیم من شدی و بنا گذاشتی من مدیریت کنم مبارزه با هوای نفس تو رو، بهت برنامه بدم و تو مراقب دستورات من باشی، که نه تنها دستورات منو گوش کنی، بلکه دستورات هر کسی که من گفتم گوش کنی. این کلمه بلکه دستورات هر کسی که من گفتم گوش کنی میشه ولایت. ولایت میشه نقطه نهایی معلوم شدن پاکی انسان. ولایت میشه اون چیزی که ابلیس نتونست بپذیره، بعد از 6000 سال عبادت دروغش در اومد، هنوز انانیتشو گذاشته زیر بغلش حفظ کرده. لذا از روز اول میدونی چی کار کن؟ بیار در خونه اهل بیت ببین به امیرالمومنین تواضع میکنی یا نه، خلاصت کنم بگیر. عبد خدا هستی، پذیرفتی، بی خود می کردی نپذیری، من می تونستی نپذیری، هنر کردی، اصلشو بگو، آخرش چند، حاضری دستور امیرالمؤمنین، ولایت او، فضیلت او، برتری که خدا به او داده است نسبت به تو را بپذیری، یا حسادت می ورزی، یا نق می زنی، یا قدبازی در میاری، یا اینجا یه دفعه تکبر و علو روحیت گل می کنه. من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم تو خانه کعبه به دنیا اومده، شما نظرت چیه؟ نق بزنی بگی چرا تبعیض ته جهنمی؟ اگه واقعا عبد خدایی میگی آقا جون ما عبد توییم، تو کیو دوست داری؟ ما نوکر اونم هستیم. این فرقه عبد حقیقی خدا با عبد دروغیه. این فرق مسلمون و مؤمنه، که اسلام تو قلبش، ایمان تو قلبش نفوذ کرده. یکم این بحث دقت کنید،
من کل موضوع ولایت رو از نظر عرفانی و معنوی جایگاهش رو در منظومه معارف دینی خدمت شما عرض کردیم. چیکار کنیم حالا؟ حله؟ من برای بود چیکار کنم؟ انانیت خودم برای بود از بین ببرم؟ خودم نمیتونم. باید کسی دستور بده. اینجا میشه تقوا. خدا من پذیرفتم. هم کلمه عبد میشه وصف من، هم تقوا میشه مرام من. خب برای اینکه واقعا من انانیتم از بین بره، با اون عبودیت، عبادت و تقوا، خدا میفرماید من امتحان میکنم. صبر کن، صبر کن ببینم کجا داری پشتو گرفتی در نماز میخونی میری جلو. میگه خدایا اومدم به سمت تو دیگه، میخوام نفسمو خرد کنم. خدا میفرماید وقتی معلوم میشه تو نفست واقعا مقابل رب العالمین از بین رفته است، که نه تنها حرف رب العالمین رو گوش بکنی، بلکه به هر کسی من گفتم که آقا غیر از دستورات من ایشون هم ولی من هستن، حرفشو گوش کن، برات سنگین نباشه گوش کنی. خدا به خودش تو قرآن سوره نساء قسم میخوره، به خدا سوگند اگه برات سنگین باشه حرفشو گوش بکنی ایمان نداری. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیغمبر من به خدای تو قسم، به نماز خوندنش نگاه نکن. پیغمبر به خدای تو قسم، به روزه گرفتنش نگاه نکن. پیغمبر به خدای تو قسم، به قیامت و معاد و گریه کردنش برای جهنم و معاد نگاه نکن. به خدای تو قسم پیغمبر اگه سنگین باشه براش حرف تو رو بپذیره، این ایمان نداره. قسم خوردم چون باورش سخته. پیغمبر این ایمان نداره. ایمان داره به من؟ اگه ایمان داره به من، اگه میفهمه هدفش چیه، هدفش لقاء اللهه و لقاء الله بی خودیته، این چرا خودیت داره؟ چرا در مقابل دستور تو کرم ریخت در وجود خودش؟ گفت نوچ، سختش بود، گفت آخه مگه من نبود عبد باشه؟ عبد حقیقی من کسیه که اگر کسی رو بر او ترجیح دادم بپذیره. مگه تو عبد من نیستی؟ عبد مشروط نداریم، برای خدا عبد مشروط نداریم. ببین هنوز انانیتت هست، لذا کسی این مرحله رو بگذرونه، گاهی هم خطا کنه راحت میبخشنش، میگه حالا نفهمید خطا کرد. ولی کسی هر چی ثواب کنه این مرحله رو نگذرونه، میگن آقا مریضه، مرض داره. کارهای خوبش هم وجدان خفه کنه، فقط برای این که ارضا کنه خودش رو که خدا پرسته. همین تو خیالات و اوهام به سر میبره، اون دنیا بهش نشون میدن که خدا پرست بود یا خود پرست. نزاع اصلی در عالم بین خداپرستی و خودپرستی است. نهایت خداپرستی این است که تو از خدا تبعیت کنی، نه تنها مستقیم، بلکه اونجایی که خدا کسی رو ولی تو قرار داد بگی من نوکرش هم هستم، من اصلا بی حرف میپذیرم. ببینید الان چه اقیانوسی مقابلمون، چه کهکشانی باز شد. حالا تازه ما میتونیم حرکت کنیم بریم جلو، ولی وقت گذشته، باید حرفو تمام کنم. یه شیعه زمان پیغمبر، یه عبد زمان پیغمبر، نمونه عالی مثال بزنید ببینم. یه عبد زمان پیامبر گرامی اسلام غیر از امیرالمومنین و اهل بیت، یه عبد عالی مثال بزنید ببینم. چرا اکثرا میگید سلمان؟ بچه محل درسته، ولی بچه محل بازی در نیارید. انصافا بچه محل بازی نخواهید در بیارید، بازم باید بگید سلمان. حله؟ توضیح ندم میگه. حله؟ نمیگی آن چرا حله؟ حله یا نه؟ حله، درست میفهمید. سلمان. یه دونه عبد مخلص خدا مثال بزن ببینم زمان پیغمبر. دوباره اسمشو ببر. سلمان رضی الله عنه. حضرت سلمان. میدونید محبت سلمان فارسی بهتون واجبه؟ این کسی سلمان فارسی رو دوست نداشته باشه، اهل بیت رو دوست نداره. روایت رو گوش کنید. آی دوستانی که بهتون میگن یه دونه عبد مخلص صدا بزنید، میگید سلمان. این هم هدیه برای شما. اون مژده امشب هم نتونستم بدم بهتون. حالا این همه حرفای خوبیه ها، ولی یه چیز دیگه هم هست که حالا میخواستم بگم وقت نشد.
قلت لعبی عبدالله صادق علیه السلام ما اکثر ما اسمع منک یا سیدی ذکر سلمان فارسی. چرا ما اینقدر از شما امام صادق از سلمان فارسی هی حرف میشنویم؟ چرا اینقدر یاد سلمان میکنید شما؟ مگه سلمان چی بوده که اینقدر عظمت داره پیش شما؟ من اینقدر حریصم شما عمیقا این کلام رو دریافت بکنید، با اینکه کور باطنم دوست دارم مثل خودتون تو عالم برزخ مقام سلمان فارسی رو ببینید. اینقدر حریصم این تا اونجا الان من منبر میرم پایین میگم متوجه شدن، تا همه تون نهید در گوش من نگید که آقا ما دیدیم، اصلا این چیزی که تو شنیده بودی به ما گفتی ما دیدیم، من این جگرم آروم نمیشه. دوست دارم شما تا تهش برید. آقا جون چرا سلمان فارسی رو اینقدر براش احترام قائلی؟ گوش بدید. بعد میفهمد لا تقل فارسی، نگو سلمان فارسی، امام صادق فرمود ولیکن قل سلمان المحمدی، بگو سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. سلمان فارسی چرا میگی؟ اون ذوب در پیغمبر اکرم شده بود انگار اینو بخواد بفرماید. اتدری ما کثرت ذکری لهو، میدونی من چرا من امام صادق اینقدر از سلمان فارسی حرف میزنم؟ اون طرف برگشت گفت قلت لا، نه نمیدونم برای چی. فرمود به دلیل اینکه سلمان فارسی سه تا خصلت داشت. اولیش اینه، احدها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه، چون هوای امیر المؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میداد، در مبارزه با هوای نفس رسیده بود به این که دستورات خدا رو که بر هوای نفس خودش غلبه میده هیچی، یکی از دستورات خدا که ویژه است یعنی ولایت مداری، اون دستور رو انقدر انجام میده که بگو هوای دل امیر المؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میده، دیگه نه تنها یک ذره مقاومت در مقابل علی ابن ابی طالب نداره، بلکه رسیده به این که آقا چی تو دلت میخواد بگو من برای اون سر بدم، یعنی بگو در ولایت مداری بالا بود. یه روایت دیگه از حفظ هم دیگه برات بخونم، گفتن چرا حمزه سید الشهدا رو اینقدر پیغمبر اکرم احترام میگذاشت؟ تو جنگ احد به شهادت رسید، 70 تکبیر به جای 7 تکبیر، به جای من چند تکبیر پیامبر فرمود، چرا اینقدر احترام؟ فرمود به دلیل اینکه حمزه سید الشهید زیاد داده شد، فامیل بازی نیست، چون حمزه سید الشهدا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پذیرفته بود، به قلبش مراجعه کرده بود، دیده بود هیچ مسئله‌ای نداره، تو مشکلی نداره سر این که خدا فرموده علی بر تو ترجیح دارد. قبوله؟ قبوله، پذیرفتم. اینقدر هوای نفس خودش رو گذاشته زیر پا، یه ذره بخواد هوای نفس مرض بریزه یه رفیق قر میزنه که چی؟ چرا؟ پیامبر گرامی اسلام در همه خانه ها رو بست که به مسجد باز می شد، فرمود جز در خانه علی ابن ابی طالب، اونایی که در خونه هاشون بسته شده بود همه با غیظ نگاه می کردن. رسول خدا برگشت یه نگاه کردید اینا با غیظ نگاه می کنن، فریاد زد هر کی دوست نداره بره، شام رو نشون داد. می اومدن از علی ابن ابی طالب پیش امیرالمؤمنین گله کنن، پیش پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین گله کنن، فریاد میزد لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید. هوای نفس داستان ما رو از عبودیت و تقوا کشون به ولایت. ته هوای نفس چیزی مونده یا نه؟ من نمیدونم ولایت فقیه چقدر ربط داره با ولایت علی ابن ابی طالب. من بیگناهم. شما از من سوالی تو این زمینه نکنید.
نمیدونم. تازه شاید هیچ ربطی نداشته باشه. من اصلا نمیدونم. آقا خب شاید ولایت فقیه هم محل امتحان هوای نفس آدمه. ببین من نمیدونم. حالا شاید هم بدونم ما. ولی فعلا نمیدونم. انشاءالله آخر الزمان منافقین شیعه رسوا بشن، آقامون بیاد تعیین تکلیف بکنه، اون موقع ته بس آخرش معلوم میشه که این قصه ادامه داره یا نه. من اون رو کاری ندارم. آقا ولی فقیه که معصوم نیستش که. ببخشید سلمان فارسی معصومن؟ شما اگه سلمان فارسی رو دوست نداشته باشی از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت خارجی. نه دیگه، دیگه سختش نکن دیگه. ما 14 تا معصوم داریم، نوکر اوناییم. تو اگه نوکر نوکراشون نباشی یا اشتباهی به یکی از نوکراش توهین کنی، از ولایت معصومین خارجی. اجالتا به همه احترام بذار. میگه علکیه همون ولایت فقیه رو دوباره بگو. ببین منو تو سیاست نیار دیگه، ولی من کن تو رو خدا. آقا ما یه نگاه داریم، این نگاه پشتیبانی میشه از نظر عقلانی. مجبور آدم مبارزه با نفس بکنه. من چرا منفعلانه مبارزه با نفس بکنم؟ مدبرانه مبارزه با نفس میکنم تا میخوام تدبیر کنم. عقل آدم به آدم میگه ببین تو خودت برنامه بریزی برای مبارزه با هوای نفست که دیگه خودت میشی بازم، که تو خودت خواستی، باید تو نخوای، یکی دیگه بخواد. خب کی؟ خب معلوم خدا. خدا میفرماید پس تو عبد من قبول، من مدیریت کنم مبارزه با هوای نفس تو. هدف مبارزه با هوای نفست هم که هستم الحمدلله. خب بریم. خدا تا میخواد مبارزه با هوای نفس بکنه، براش مدیریت کنه مبارزه با هوای نفس ما رو، براش کاری نداره که همه پیغام ها رو خودش بده. به یه جایی که میرسه میفرماید پیامبر من بلغ ما انزل الیک من ربک، تو بگو اینو. بابا خدا 6000 خورده یه آیه داری، خب اینم خودت بگو دیگه. یه آیه است ما میذاریم بغل بقیه آیه ها، میگیم خدا گفت، به ما چه ربطی داره؟ تو گوش بده. نه اینو تو بگو. بخوام اینم کی حرف تو رو گوش میده؟ بخوام اینم کی حرف تو رو گوش میده؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اینو تو بگو. بعد منم اعلام میکنم آقا ایشون هرچی میگن حرف منه. اطاعت ایشون بخواید بکنید اطاعت بنده رو. اطاعت بنده خدا بنده نمیگه به خودش، اطاعت منو کردید. وقت شما در قرآن کریم چی میبینید؟ بگو بگو عزیز من. هر جا خدا اطاعت از خودش رو مطرح کرده، کنارش اطاعت از رسول رو هم مطرح کرده. شاید یک مورد فقط باشه که خدا از اطاعت خودش به تنهایی حرف زده، و الا هر جام را اطیع الله و اطیع الرسول یا اطیع الله و الرسول اطاعت میکنن. به صیغه های مختلف از کلمه اطاعت خدا هر موقع در قرآن از اطاعت خودش حرف زده، در کنارش از اطاعت رسول خدا صحبت کرده. صیغه اطاعت رو، طاعت رو برو تو قرآن سرچ بکن، آمارش رو بردار ببین. یه اطلاع دیگه هم بدم، یه جاهایی هم از اطاعت پیغمبر صحبت کرده، دیگه از اطاعت خودش صحبت نکرده. حداقل 11 موردشو من پیدا کردم. یعنی شما دارید یه جوری اطاعت از پیغمبر خدا رو مهمتر میکنید. مهمتر نیست، در راستا در طول اطاعت از خداست. ولی حواست باشه کجا مثلا خدا پیغمبر خدا تو قرآن فرموده اطاعت از رسول رو سفارش کرده، کنارش اطاعت از خودش نیست. 11 بارش با همین تعبیره. فتق الله و اطیعونه. پیغمبران الهی میان میگن تقوای خدا رو داشته باش و از من اطاعت کن. تقوای خدا رو داشته باش، از من اطاعت کن. مراقب امر خدا باش، از من اطاعت کن. 11 مرتبه در سوره شعرا 8 مرتبهش هست. اصلا این شعار همه انبیاء الهیه. داستان کجاست؟ موضوع سر چیه؟ کجا دعواست؟ بگی مطلبو. قرآن مال آدم های باهوشه. افلا تدبرون القرآن. تدبر کسانی که عمیقا فکر میکنه، مال آدم های سطحی نیست. تقوای خدا رو داشته باش،
آقا شما اومدی تو تقوا، از تقوا اومدی تو اطاعت پیغمبر. خب این حرف خداست تو قرآن. همه پیغمبر ها اومدن فتق الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باش، از من اطاعت کن.
آخرین منزل امتحان تو برای از بین بردن هوای نفست اینجاست. تو ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه نامه نوشتن به اهل مصر. دو تا ویژگی دیگه سلمان فارسی اینه که فقرا رو دوست داره، ویژگی دیگه اینه که علما رو دوست داره. علی رو دوست داره، فقرا رو دوست داره، علما رو دوست داره. یه روایتی هست امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد وعلم عباد الله انکم اذا تقیتم الله، وقتی شما تقوای خدا رو داشته باشید و حفظتم نبیکم فی اهله، و از پیغمبر خدا محافظت کنید در اهل بیتش، یعنی از اهل بیت پیغمبر خدا محافظت کنید، فقط عبدتموه به افضل عبادته، این یعنی افضل عبادت تقوا و اهل بیت. آقا حله؟ یه حله خوب بگو. با عزتون امشب 20 دقیقه بیشتر داریم صحبت میکنیم. حله؟ بریم جلو یه روایت دیگه براتون بخونم. بذارید این تمامش کنم براتون. مزه کنید کلام امیرالمومنین. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِذَا اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ وَحَفِظْتُمْ نَبِيَّكُمْ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ عَبَدْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ عِبَادَتِهِ. تقوای خدا رو داشته باشی، اهل بیت رو مواظبت کنی، او رو عبادت کردی، خدا رو به افضل عبادت. و ذَكَرْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ مَا ذُكِر، بهترین ذکر خدا رو گفتید، در بهترین صورت ذاکر خدایید. و شَكَرْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ مَا شُكِر، شکر خدا رو به جا آوردید در برترین صورت شکر. و اخذتم به افضل صبر و شکر، و بهترین نوع صبر و بهترین نوع شکر رو انتخاب کردید. تقوا اهل بیت. امام باقر علیه السلام می فرماید که تمام آدم های خوب و قدمو طاعت ربهم امامهم، اطاعت پروردگار رو مقدم کردن. و نظرو الى سبیل الخیر و الى ولایت احباء الله فاحبوهم و تولوهم و تبعوهم. اینا چیکار کردن؟ طاعت پروردگار و نگاهشون به خوبان این که در این مسیر هستن. چرا من راه طولانی برم؟ تنها سوره واجب رو شما در قرآن دارید. این سوره واجب اسمش چیه؟ همه با هم بفرمایید. حمد. تنها سوره واجب قرآنه. نماز در روایت هست بدون سوره حمد نماز نیست. به ندرت شما نمازی پیدا میکنید که سوره حمد نداشته باشه. خب نمازهای اصلی، نمازهای مستحبی که همشون سوره حمد دارن. نمازهای یومی هم که سوره حمد جایگزین نداره. تو سوره حمد شما نگاه میکنید، اول از خدا صحبت میکنید، الحمدلله الرحمن مالک یوم الدین، از خدا صحبت کردید. بعد از خوبی ها صحبت میکنید، ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم. قسمت دوم، قسمت سوم از خوبا صحبت میکنید. صراط الذین انعمت علیهم، با من بگید یه بار، صراط الذین. ببینم دل تو وقتی داری اینو میگی، خدایا منو ببر راه کسانی که به اونها نعمت دادی. مشکل نداری باشون؟ حسودیت نمیاد؟ زورت نمیاد؟ تکبر نداری؟ فضیلتشون و برتریشون رو بر خودت میپذیری؟ نقره میزنی؟ یه بار دیگه بگو ببینم قیافتو. ملائکه نگاه میکنن خودشون. صراط الذین انعمت علیهم. مشکل پس نداری یا؟ خدا گذاشته تو سوره حمد. بینجا بگو بینم. بگو من بهش نعمت دادم. یه ذره آدم مرض داشته باشه میگه خدایا خب به منم بده. چرا به اونا دادی به من ندادی؟ اصلا میشه محل مسئلهش. ولی تو سوره حمد میخونی از این مسئله عبور کردی. منو ببر راه کسانی که به اونها نعمت دادی، منم میخوام تو راه اونها باشم. مشکلی نداری؟ من این کسانی رو نعمت دادم، ابلیس مشکل داشتا، شما مشکل نداری؟ وقت امام صادق علیه السلام میفرماد زور نزنید کسی ولایت رو بپذیره، نزنید زور، ولش کنید، کفو عن الناس، ول کنید مردم رو. کسی ولایت رو نخواد بپذیره نمیپذیره، زوری که نیست که، تو دلیل بیار. رسما امام صادق دو مرتبه تو این روایت میفرماد ول کنید مردم رو، بعد میفرماد نگو این پسر خالمه، این برادرمه، این همسایمه، این دوستمه، من باید ولایت رو یه جوری براش جا بندازم. بنده میخوام توضیح بدم برای شما این کلام حضرت رو. بابا این نفسش نمیذاره، نمیذاره، این نفسش منش نمیذاره، این به زور اومده بود عبد خدا شده بود، بعد خدا اومد یکی دیگه هم فاسته قرار داد، انا بشرون مثل کم، یه بشری مثل خودش رو، خب این معلومه کفرش در بیاد، این دیگه اینقدر حاضر نیست نفسش رو زیر پا بگذاره، این دق میکنه انقدر فشار نیاردش، داغون میشه، بعد همینجا که میرسه میپکه. یه راز بهتون بگم، به هیچ کس خواهش میکنم تا آخر عمرتون تطبیق ندید، تو دل خودتون باشه، نگاه نکنید که اینجوریه، خواهش میکنم ازتون. یه وقت ممکنه آدم به اشتباه بیفته، اگه یه کسی دیدی با خدا مشکل نداره ولی آدم حسابی میبینه میخواد تیکه بندازه، تمسخر کنه، نیش بزنه، یه همون مرضا داره، نیاز نیست بره پیش امام زمان و خدا و پیغمبر کفر بگه، سنگ بزنه به خیمه ابا عبدالله الحسین. خوبی؟ خوبا رو چرا زورت میاد بپذیری؟ همه قد پیشت یه خوبی رو مسخره کردن، دیدی تو هم تعدلت یه کیفی کردی، یه خندیدی، بعد دیگه هر مسخره بازی هم در بیاری فایده نداره، میگه نه حالا اینجوری مسخره نکن، اینجوری شل اومدی در دفاع ازش، یه مریضی توت هست، نمیشه به این سادگی نیست. یاد باشه با خوبا چطوری؟ خب ما اول شب فکریم عبد خدا بشیم تمومه دیگه، اما اول شب بود، الان دیگه آخر شبه، شب از نیمه گذشته دیگه. خیلی امشب وقت شما رو گرفتن. خدای ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. کربلا داستانش چی بود؟ از فردا شب بریم کوفه امیرالمومنین. دوستان من کربلا داستانش بود، گوش بدید، خواهش میکنم ازتون. تو جبهه گوش بدید، خواهش میکنم گوش بدید، حواستون پرت نشه. تو جبهه اولیا که امام حسین اومده بود عشقوازی خودشو با خدا بکنه، قربانی بده، نهایت عاشقی تجلی پیدا کنه، فرصتی که خدا به ابراهیم خلیل الرحمن نداد به حسینش داد. جبهه اولیا قصه معلومه، اون طرف کیان؟ اینا رو خدا از کجا گیر آورده؟ اونا کیان دیگه؟ خدا رفت گشت، تصمیم گرفت تو کربلا دو تا اتفاق بیفته. یک، عاشقاش عشقشون رو رو کنن. کی در بین عاشقای تو بناس عشقش رو کنه، فرصت بهش دادی؟ میفرماد حسینم. خب اون طرف تصمیم گرفتی چی رو رو کنی؟ این کینه و این ناخوشایندی که یه کسی یه ذره هوای نفس بد داشته باشه، تکبر بد داشته باشه، رسوب کرده باشه، منشو نخواد از دست بده، نسبت به خوبا یه عقده ای تو دلشه، یه کینه، یه دفعه همجوری میاد که مسخرش میکنن خوبارو، یه دفعه از ته دل میخنده. خدا فرمود که من میخوام اونا رو هم رو کنم. نکن خدا، نه من میخوام رو کنم، میخوام میگم ته دل اونایی که در مقابل ولایت تسلیم نباشن میخوام شما ببینید چه رذالتی خوابیده، میخوام اونم رو کنم. به امام حسن مجتبی علیه السلام خدا اجازه فرصت عشقبازی نداد. یعنی چرا عشقبازی؟ فرصت قربانی کردن، حسنم قبول دارم، ببر با خودت، مقام تو اعلی علیینه. به امام صادق علیه السلام فرصت میدان و قربانی نداد، فدات بشم، شما بنده های خوب من هستید، بیاید. به حضرت ابراهیم هم نداد، جز اون شهادت خودشون، حالا قصهش فرق میکنه، ولی به حسین اجازه داد. فرمود حسینم برو، برو تا آخر، هر چی میخوای فدا بده. از اون طرف چی کار کرد؟ فرمود میخوام به یه عده ایم فرصت بدم نسبت به ولی من هر چی کینه دارن رو کنن، تا روز قیامت، از الان تا روز قیامت همه بفهمن کسی که نسبت به ولی من مشکل داره ته دلش چه کینه ایه، من فرصت نمیدم رو کنن. بعد تو کربلا حصار رو برداشت، هر دو رو کنید. وقت امام حسین علی اصغر رو دست گرفته، اما ترونه کیفه یتوزاعتش رو نامد، با کینه تیر به حلقوم علی اصغر. آخه این چرا؟ ما دیگه داریم نزدیک میشیم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. آنچنان سیلی به گوش دختر 3 ساله های حسین میزدن، گوشواره میکندن. یا امیرالمؤمنین یادته میگفتید خلخال از پای دختر یهودی کندن؟ ببین دارن با بچه های حسین چه میکنن. ابلیس نهایت دشمنی خودش رو با آدم و فرزندان آدم در کربلا فرصت کرد نشون بده. جشن گرفته بود، تو لشکر دشمن میرفت هلهله میکرد، گفت سنگ بزنید، آتیش بزنید، این بزنید، بچه هاشو بزنید، یالا بزنید. اون بر تمام عقده هاشو داشت خالی میکرد، این بر ولی خدا تمام عشقشو داره نشون میده. اون بر چه خبره؟ اون بر همه جمع شدن، اصلا خودشون هم دیگه نمیفهمیدن. عمر سعد اومده بود وسط خیمه ها داد میزد، میگفت چرا بچه ها رو میزنید؟ خودش اومده بود داشت میگفت. وحشی شده بودن، وحشی شده بودن. انشالله یه وقت بریم با هم کربلا، 40 وقتی بریم کربلا، بریم تو خیمگاه. میگه ما 10 نفر بودیم، سواره بودیم، اولین کسایی بودیم که به خیمه امام حسین رسیدیم. تا رسیدیم این بچه ها اومدن بیرون، تا ما رو دیدن همه وحشت کردن رفتن تو. یه پسر بچه ای ترسید، خوشگش زد همون جامون. یکی از ما نامردها اومد با این با شمشیر بچه رو دم خیمه دوریم کرد. چقدر وحشی شدن. چی کار داره این بچه با تو؟ بهش بگو نه ترس عزیزم، من با تو کاری ندارم، بابا تو کشتم، میخوام خیمه رو غارت کنم. ته دل کسی که با ولی خدا بد میشه اینقدر بد میشه؟ متاسفانه خدا تصمیم گرفته تو کربلا هر دو گروه رو رو کنه. اینه، اگه پای رکاب مهدی فاطمه دیدی سربازان امام زمان رحم نمی کنن به دشمنان خدا و رسولش، بدون اینا داغ کربلا تو دلشونه. هی میگن عین طالب و به دم المقتول به کربلا.